بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 301، جلد دوم، صفحه 649، تاریخ 3 آذر ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما ثانيا فلأن ما ذكره من استصحاب عدم الجعل والسببية في صورة الشك في الرافع غير مستقيم، لأن إذا علمنا أن الشارع جعل الوضوء إلا تامة لوجود الطهارة، فشككنا في أن المزي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرة بمقتضى استعدادها. بحث در اشکالات مرحوم شیخ انصاری به کلام فاضل نراقی بود. عرض شد که 3 اشکال به کلام فاضل نراقی وارد می باشد. اشکال اول رو مفصل متعرض شدیم، اشکال دوم و سوم رو متعرض میشیم، عبارت میخونیم، فرصت بود بعد مناقشه های کلمات مرحوم شیخ رو بیان میکنیم. اشکال دوم به کلام فاضل نراقی این است که ایشون فرمودند اگر شک ما در وجود رافع باشه، اصل وجودی و عدمی جاری نمی شوند، نوبت به اصل حاکم میرسد، اصل عدم رافعیت، نتیجه میگیریم وجود حکم شرعی را. دو مثال رو ایشون از این باب حساب کردن. یکی مثال وضو و شک در طهارت رو بعد از خروج مزی، و مثال دیگر مثال شستن لباس رو با آب قلیل یک مرتبه و شک در طهارت و نجاستش، این دو مثال. شیخ انصاری در این دو مثال مناقشه و اشکال دارن. خلاصه اشکال این است که ما از فاضل مراقی سوال میکنیم آیا این دو مورد رو شما از باب شک در مقتضی میدانید یا شک در رافع؟ از این دو حال که دیگه خارج نیست. اگر میگویید این دو مثال از باب شک در رافع است، چون که کلام شما همین بود، معنای این سخن این است که اقتضاء استمرار در حکم وضوء کامل است. اقتضاء استمرار تمام است. همچنین در باب ملاقات با نجس اقتضاء استمرار حکم تمام است. حکم نجاست ملاقی تا روز قیامت اقتضای استمرار داره. شک در رافع داره. اگر شک در رافع است، اینجا ما یک اصل بیشتر نداریم و اون اصل عدم رافعیت هست، نه این که دو اصل داریم، یکی حاکم است و دیگری محکوم. چون فاضل نراقی فرمودند یک اصل دیگر جاری است که اصل محکوم است و اون اصل این است، اصل عدم بقاء سببیت وضوء برای طهارت. خب این اصل با بقاء مقتضی منافات داره. اگر فرض میکنید مقتضی باقی است، پس یقین دارید سببیت وضوء برای طهارت باقیه. شک در رافع دارید، پس استصحاب عدم بقای سببیت وضوع برای طهارت اصلا موضوع نداره، وجود نداره. تا شما بگید این اصل هست ولی محکوم، نخیر هم چه اصلی نداره. پس شک که در مقتضیه دیگه، چیزی که در یک قطعه از زمان وجود گرفته بعدم دیگه استمرار سببیت معلوم نیست، این شک در مقتضیه دیگه. چرا شک در رافع حساب کردن؟ این قسمت دوم اشکال ماست که میرسیم. پس بنابراین اگر در این گونه مثال ها شک رو شک در رافع حساب میکنی، ما یک اصل بیشتر نداریم، اون اصل عدم رافع است. استصحاب عدم سببیت منتفی هست. و اگر شک رو در اینجا شک در مقتضی حساب میکنیم، به این معنا که شک داریم حکم سببیت وضوع برای طهارت اقتضای بقا دارد یا ندارد. اگر شک در اقتضای بقا و استمرار دارید، نمیدونید روز جمعه حکم روزه باقیه یا نه، نمیدونید بعد از مرضی حکم طهارت مستمر است یا نه، این می شود شک در مقتضی. اگه شک در مقتضی شد، اصالت و عدم رافع باطله. شما شک در رافع که ندارید که اصل عدم رافع جاری میکنه، این که نیست. شما در حقیقت شک دارید در اقتضاء استمرار حکم طهارت. خب چه اصلی جاری می شود اینجا؟ اصل عدم، اصل عدم ازلی اینجا جاری خواهد شد. درست مثل موردی که وضو گرفته اید از باب تقیه، مثل اهل سنت در حال وجود تقیه این وضو مبیح للصلاة است، میتونید باش نماز بخونید. وقتی حالت تقیه مرتفع شد، شک دارید در اصل است استمرار این حکم آیا هنوزم این وضوع مبیح للصلاة است؟ اقتضای استمرار داره یا نداره؟ اگر چنین شد مشهور میگن در شک که در مقتضی استصحاب جاریه، استصحاب وجود، ولی شیخ انصاری ثابت کردن در شک که در مقتضی اصل عدم جاریست. خلاصه هر مبنا رو که انتخاب کنیم در شک که در مقتضی جای اصالت و عدم رافع نمی باشن، چون شک که در رافع نداریم که اصالت و عدم رافع جاری شود. خیلی خوب، در غیر این صورت اگه شک در مقتضی باشه، فاضل مراقی میگفتن تو اصل جاریه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، بسیار اصل حاکم نیست. ما هر کمون اینه که خلاصه اگر اینجا از باب شک در رافع باشه اصل محکوم نداریم، یک اصل بیشتر نداریم. اگر شک در مقتضی باشه جای اصالت و عدم رافع نیست. خب حالا ایشون چی حساب کردن خلاصه مولده؟ فاضل نراقی چی حساب کردن مولده؟ فهمون شک در رافع دیگه، درست؟ ما میخوایم بگیم بابا به طور کلی دو تا احتمال بیشتر نیست. این دو احتمال کلی، نمیگیم ایشون میگن. یک طرف شو ایشون میفرمودن که ثابت کردیم باطله. یه طرف دیگه هم احتمال دیگه وجود داره. اون احتمال هم اگه بگیم باز جای شک در، باز جای اثرات عدم رافع نخواهد بود. فاما ثانیاً، عبارت توجه کنید، فلعن ما ذکره من استصحاب عدم الجعل و السببیه فی صورت شک فی الرافع. اما اشکال دوم، اون چرا که ذکر کرد او را فاضل نراقی از استصحاب عدم جعل سببیه، یک واو در خیلی از نسخه ها اضافه هست، عدم الجعل و سببیه نیست، استصحاب عدم جعل سببیه. اصل اینه که بعد از مضی سببیت وضو برای طهارت جعل نشده، روز جمعه سببیت روز جمعه برای از کنم روز جعل نشده. اون چرا که ذکر کرد او را از استصحاب عدم جعل سببیت در صورت شک در رافع، فرمودن اگه شک در رافع داشته باشیم استصحاب عدم جعل سببیت جاریه ولی اصل حاکم داریم. این غیر مستقیمه، یه حرف درست نیست. چرا؟ لعنا اذا علمنا، فرض اینه که ما یقین داریم شک در رافع است، از خود اقتضای استمرار داره. لعنا اذا علمنا ان الشارع جعل الوضوء علتا تامه، یقین داریم که شارع قرار داده وضوء را علت تامه برای وجود طهارت، که حکم مستمره، هر وقت وضوء باشه طهارت هست. و شککنا فی ان المذی رافع لهذه الطهاره، شک کنیم که آیا مذی رافع این طهارت موجوده مستمره به مقتضای استعدادش، پس مقتضی استعداد وضوع برای طهارت تمامه. شک داریم که مذی رافع این طهارت است یا نه. خب در اینجا شک در استعداد، شک در سببیت نداریم، سببیت متیقنه. فلیس شک متعلقا به مقدار سببیت سبب، شک ما در مقدار و اندازه استعداد سببیت سبب و وضوع نیستش، اون یقین داریم مستمره، شک داریم مانع آمده یا نه. پس در اینجا جای استصحاب عدم السببیه نخواهد بود. و کذل کلام، و همچنین در مثال دومشون کلام در سببیت ملاقات بول بر
ارزم در سببیت ملاقات بولمر نجاست و اول نجاسه متعلق به سببیت هست. کلام در سببیت ملاقات بول است برای نجاست. آیا ملاقات بول سبب نجاست می شود یا نه؟ این در شک ارتفاعها بالغسل مرتن، در وقتی که شک داشته باشیم در ارتفاع اون نجاست به شستن یک بار، خب در این صورت شما میگید شک در رافعه، پس یقین داریم سببیت ملاقات برای نجاست مستمره. این اصالت و عدم سببیه ای که شما جاری میکنید میگید اصل محکوم نخیر، این اصل اصلا جاری نخواهد شد. فانقلت دوباره تکرار جواب هست، در جواب انقلت باز این جواب اول رو تکرار میکنن. در فانقلت مطلبی دارن نیاز به توضیح خارجی نداشت، میفرماین اگه کسی بگه خب ما شک داریم که آیا بعد از آمدن مذهب بازم وضوع سبب طهارت است یا نه، میگیم اصل عدم ثبوت سببیت است. میفرماین این اصل عدم ثبوت سببیت که شد، حالا باز ما سوال میکنیم خلاصه شک در مقتضی یا شک در رافعه؟ اگه بگید شک در مقتضی، جای اصالت و عدم رافع نیست. اگر بگید بازم شک در رافعه، باز جای استصحاب عدم سببیت نخواهد بود. فإن قلت إنا نعلم، ما علم داریم ان الطهارت بعد الوضوء، طهارت بعد از وضوء، این نسخه قدیمی هم داره ان الطهارت بعد الوضوء قبل الشر، بله إنا نعلم ان الطهارت بعد الماضي قبل الشر لم تكن مجهولة اصلا. این باید عرض کنم که حالا بعد الوضوء هم میشه، ولی بعد الماضی باشه بهتره. علم داریم این که طهارت بعد از وضوء را، اینم میشه قبل از شرع مجهول نبوده. قبل از شرع و شریعت اگر کسی وضوء میگرفت، شارع بعد از وضوء طهارت رو جعل نکرده بود. انا نعلم این که طهارت بعد از وضوء، بعد از گرفتن وضوء قبل از شریعت مجهول نبوده. و علمنا به حدوث هذا الامر الشرعی، علم پیدا کردیم به حدوث این امر شرعی قبل از ماضی، قبل از ماضی علم پیدا کردیم که وضوء سبب طهارته. و شککنا فی الحکم به وجودها بعدها، شک کردیم در حکم به وجود طهارت بعد از ماضی. بعد از ماضی آیا حکم به طهارت هست یا نه؟ و الاصل عدم ثبوت ها به شرع، میگیم اصل عدم ثبوت طهارت است به توسط شریعت بعد از ماضی. بعد از ماضی اصل عدم سببیت وضوء برای طهارت. قلتو میفرماین میگوین لابد من ان یلاحظ این اذن، اینجا قبول داریم بعد از خروج مرضی آقای زید شک داره که وضوع بازم سبب طهارت هست یا نه، ولی حساب کنیم این شک، شک در مقتضیه یا شک در رافعه. لابد من ان یلاحظ این اذن ان منشأ الشک فی ثبوت الطهاره، منشأ شک در ثبوت طهارت بعد از مرضی، بعد از مرضی آقای زید شک داره طهارت ثابته یا نه. منشأ شکش چیه؟ طهارتن الشک فی مقدار تأثیر المتأثر، طهارتن شک داره در مقدار تأثیر مؤثری که وضوع باشه، شک در مقتضی داره، شک داره که این وضوع چقدر اقتضای بقا و استمرار داره. پس طهارتن شک در مقدار تأثیر مؤثر است که وضوع باشه. و ان المتیقن تأثیره مع عدم المعذی، یقین داریم با نبود ماضی وضوع مؤثر در طهارته، لا مع وجوده، اما با وجود ماضی شک داریم آیا وضوع سبب طهارت می شود یا نه. این میشه شک در مقتضی، یک احتمال. احتمال دوم او انا نعلم قطعا، یا نه قطعا می دونیم تأثیر الوضوع فی احداث امر مستمر، وضوع تأثیر داره در احداث امری، طهارتی که مستمر است تا روز قیامت اقتضای بقا داره. لولا ما جعله الشارع رافعا، اگر وجود نگیرد چیزی که شارع اون چیز رو رافع قرار داده، اگر رافع نیاد عرض کنم این حکم طهارت مستمره. حالا کدوم یکی از ایناست؟ شک در استمرار حکم طهارت دارید یا شک در رافع دارید؟ فعل الاول، بنابر قول اول که شک در مقتضیه، لا معنا لاستصحاب عدم جعل شیء رافعا، معنایی نیست برای استصحاب عدم و جعل و شیء رافع. شک در رافع نداریم که شما بگید اصل اینه که این شیء رافع نیست، شک در اقتضای استمرار دارید اونجا. لأن المتیقنه، چون اون چی که یقین داشتید تأثیر و سبب، تأثیر وضوع مع عدم ذالک الشیء با نبود معذی و الاصل عدم و تأثیر مع وجوده. اگر معذی وجود گرفته اصل عدم تأثیر وضوع هست برای طهارت، استصحاب عدم ازلی جاریه در اینجا. الا ان یتمسک باستصحاب وجود المسبب، در پرانتز میفرمایند مگر کسی در اینجا استصحاب کنه وجود خود طهارت رو، که اینم اصل سببی میشه، درست نیستش. مگر کسی بگه اینجا من با سببیت وضوع برای طهارت کاری ندارم، شک دارم بعد از مذی حکم هست مسبب از طهارت هست یا نه، استصحاب کنم بقای طهارت رو. اینم که بارها خوندیم درست نیست، بقای طهارت ناشی از سببیت وضوع برای طهارت، تا وقتی اصل در سبب جاری باشه اصل در مسبب جاری نیست. پس اینجا اصل عدم و تأثیره، اصل عدم ازلی جاریه. الا ان یتمسک، مگر کسی اینجا تمسک کنه به استصحاب وجود مسببی که طهارت باشه. اینم جواب نمیدن چون پر واضحه که همچه استصحابی باطل است و جاری نخواهد بود. این تمام شد. فهو نذیر ما لو شک، پس این فرض اول که شک در مقتضی باشه، نذیر موردی است که انسان شک داشته باشد در بقای تأثیر وضوع مبیح، وضوعی که قبلا مبیح للصلاه بوده آیا هنوزم اقتضای بقا داره یا نه، شک در مقتضی است، اصالت العدم جاریه. بنابر قول شیخ انصاری فهو نذیر ما لو شک که در بقای تأثیر وضوع مبیح مثل وضوع تقیه بعد از زوال تقیه. لا من قبیل شک فی ناقضیت المعذی، نه از قبیل شک در رافعیت معذی باشه. اینجا شک در مقتضی، شک در رافعیت نخواهد بود. این فرض اول. و علت ثانی، اگر فرض دوم رو بگیرید، یعنی بگید شک ما در عرض کنم رافعیت این امر موجود است، خب در اینجا استصحاب عدم ازلی درست نیست دیگه. شک در رافعیت دارید یعنی یقین دارید به این که وضوع اقتضای بقا داره، شک دارید مانع آمده یا نه، پس اون اصل عدم استمرار حکم وضوع، این اصالت العدم جاری نیست. و علت ثانی بنابر قول دوم که شک در رافع باشه، لا معنا برای استصحاب عدم سببیت وضوع برای طهارت، چون دارید شک ندارید، شما یقین دارید وضوع سبب طهارته. از لا شک فی مقدار تأثیر المتأثر مؤثر، زیرا شکی نیست در مقدار تأثیر مؤثری که وضوع باشه، یقین دارید وضوع برای حکم طهارت مستمره، حتی یؤخذ بالمتیقن، تا اینکه قدر متیقنش رو بگیرید. شک در تأثیر مؤثر ندارید تا قدر متیقن رو اخذ نمایید. و اما ثالثا فلو سلم جریان استصحاب العدم حینئذ. اشکال سومی که شیخ انصاری به کلام فاضل نراقی دارند این است که می فرمایند سلمنا که در این مورد استصحاب عدم سببیت وضوع و برای طهارت جاری است. اینو قبول کردید، ولی اصالت و عدم رافعیه حاکم بر اوست. اصل عدم رافعیت است، حاکم است بر این استصحاب عدم. ما عرض میکنیم که در باب اصل حاکم و محکوم خواهد آمد. اصلی حاکم است که موضوعش سبب و علت برای موضوع اصل محکوم بوده باشد. لیکن در ما نحن فیه بین رافعیت، رافع بودن یک شیء، و سببیت وضوء برای طهارت، رابطه سبب و مسبب وجود ندارد، بلکه هر دو اصل معلول و مسببان از ناحیه یک امر ثالث، و به عبارت اخرى منشأ شک شما در باب وجود طهارت این نیست که آیا مذ رافع است یا رافع نیست، علت این نیست، بلکه علت یه امر دیگر است، و اون امر دیگر این است که در اینجا شما شک دارید که ذات مقدس حق برای زید بعد از مذی چه حکمی جعل کرده؟ آیا حکم حدث جعل شده تا شما استصحاب کنید عدم سببیت وضوء رو برای طهارت، بگید این شخص محدثه، یا نه در واقع حکم طهارت جعل شده و شما خبر ندارید تا استصحاب کنید عدم رافعیت مذی را، بگید مذی رافع نمی باشد پس الان طاهره. نتیجه این که سبب شک شما، سبب حیرت شما، شک در جعل شارع است. نمیدونید آیا شارع جعل کرده از حدث را یا طهارت را. این مسئله سبب می شود که شک داشته باشید آیا مرض رافع است یا رافع نیست. پس رافعیت مرض اصل سببی نشود، خودش تازه شد یک اصل مسببی، چون شک که در جعل شارع داره. اینم اشکال است. در پایان می‌فرمایند بله در یک مورد است که اصل حاکم و محکوم قابل تصور است و اون موردی است که شک در موضوع خارجی داشته باشید، نه شک در حکم. شک داشته باشید آیا مزیلی رافعی وجود گرفته است در این موضوع خارجی یا نه. مثلا آقای زید وضو گرفته، یقین دارد طاهر است و حکم طهارت هم مستمر است، یقین هم داره که مرض مبطل نیست، مبطل وضو نیست، ولی بول مبطل وضو است، در حکم شرعی یقین داره، شک داره آیا رطوبتی که ازش خارج شد بول است یا مزی است. در این صورت حکم شرعی متیقن است، از شک نداره که شارع جعل حدث کرده یا طهارت، یقین داره اگه مذی است طاهره، اگه بول است محدثه، یقین به حکم داره، شک در موضوع خارجی. در این صورت ممکنه کسی بگوید اصالت و عدم طهاره اینجا جاریه، چون این انسان وقتی وجود نداشت که طاهر نبود، عدم ازلی، حالا شک داره طاهر است یا طاهر نیست، استصحاب میکند عدم طهارت را. ولی در اینجا یک اصل حاکم زنده میشود و اون اصل حاکم این است که زید شک داره این رطوبتی که دیده است این رطوبت مانع و رافع وضو است یا نه. اصل عدم رافعیت جاری میکنه، نتیجه میگیرد نزی بر این رطوبت رافع نیست و هنوز زید طاهره. در اینجا این اصل اصل حاکم و محکوم فرض داره، چون شک در حکم شرعی ندارید، شک در موضوع خارجی دارید، الا این که این اصول در این موارد جاری نمی شوند، محذور دیگری دارند، و اون محذور این است که در بحث علم اجمالی خوندیم در اطراف علم اجمالی به نظر مرحوم شیخ اصول عملیه جاری نمی شود، و در اینجا آقای زید اجمالا می داند یا در حقش طهارت جعل شده و یا محدث بودن، اجمالا می دانه یکی از این دو حکم در حقش جعل شده، چون علم اجمالی داره به جعل احد الحکمین نوبت به جریان این استصحاب عدم ازلی نخواهد رسید. پس خلاصه اشکال سوم این شد که در باب شک در رافع، اگر شک در حکم شرعی باشد دو اصل نداریم، یکی حاکم و دیگری محکوم، یک اصل داریم و اونم اصل حاکم استصحاب عدم و رافعیه می باشد. دم پایان کلامش عبارت رو بخون. و اما ثالثا فلو سلم جریان و استصحاب العدم حین اذن، اگر قبول کنیم استصحاب عدم سببیت جاریه، یعنی از اشکال دوم دست برداریم، بگیم با این که شک در رافعه استصحاب عدم سببیت جاریست، لکن این استصحاب از لکن استصحاب عدم رافعیت حاکم بر این استصحاب نمی باشد، لکن لیس استصحاب و عدم جعل شیء رافعا، استصحاب عدم جعل شیء رافع حاکم بر این استصحاب نمی باشد، لان الشک فی احدهما لیس مسببا عن الشک فی الاخر، چون شک در یکی از این دو مسبب از شک در دیگری نیست، شک در سببیت وضوع برای طهارت مسبب از شک در رافعیت نیست، بین اینا سببیت و مسببیت نیست، بل مرجع الشک فیهما الی شیء واحد، بلکه مرجع شک و سبب شک در هر دو شیء واحد است، یک امر ثالث است که سبب شک در هر دو شده، و اون امر ثالث اینه هو ان المجهول فی حق المکلف، شک داریم مجهول در حق مکلف در این حالت حدث است و یا طهارت است، این شک سبب شده است برای هر دو شک، پس امر ثالث سبب برای هر دو است، نه اینکه یکی از این دو سبب برای دیگری باشه، لذا اینجا اصل حاکم و محکوم نداریم. نعم یستقیم ذلک، بله این مطلب مستقیمه، یک جا هست اصل حاکم و محکوم داریم، فی ما اذا کان شک فی الموضوع الخارجی، در جایی که شک در حکم شرعی نیست شک در موضوع خارجی است، اعنی وجود المزیل، شک داریم مزیل وجود گرفته و یا عدمش، از خارج مثال دیدیم رطوبتی دیده شک داره مزی است تا اینکه مبتل نباشه و یا بولد تا اینکه مبتل وضوع باشه، لان الشک فی کون المکلف حال الشک مجهولا فی حق الطهارة والحدث، به خاطر اینکه شک در بودن مکلف در حال شک جعل شده در حقش طهارت و یا حدث مسبب است از شک در تحقق رافع، چون شک داره در تحقق رافع، شک داره در این که در حقش طهارت جعل شده و یا حدث جعل شده. خلاصه اینجور نیست که شک در تحقق رافع سبب بشود برای عرض کنم که شک در سببیت وضوع برای طهارت، نه، شک در تحقق رافع در حقیقت سبب هست برای این که مسبب هست از این که شک داره آیا در حقش طهارت جعل شده و یا حدث جعل شده. الا ان الاستصحاب، الا این که در همین مورد هم استصحاب جاری نیست، الا این که استصحاب با این علم اجمالی به جعل یکی از دو امر در حق مکلف جاری نیست. علم اجمالی داره یا طهارت و یا حدث در حقش جعل شده، چون علم اجمالی داره جای جریان این استصحاب عدم نخواهد بود. هم احرز کنم که اشکال اولشون، هم اشکال دوم و هم اشکال سوم دارای اشکالاتی هست که دیگه حالا فرصت اجازه نمیده مطرح کنیم. مثلا الله علی محمد و آله.